أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کنم که ما در موضوع علم اصول یکی دو نکته رو بحث کردیم. یکی گفتیم ما یه چند بحث کبروی داریم، اصولا رویمون در مباحث فلسفی اصول اینطوریست که اول یه بحث کبروی میکنیم، بعد بحث صغروی و مصداقی. یعنی مثلا پس در تعریف علم اصول اول میگیم تعریف علم چگونه باید باشه و مسائل مربوط تعریف علم، که معمولا 6-7 نکته رو به عنوان کبروی طرح میکنیم. بعد میگیم خب تعریف علم اصول چیست و تعریف مختلف نقل میکنیم و نقد میکنیم و تعریف مختار ارائه میکنیم. در موضوع هم همینطوره. در موضوع هم در واقع یک بحث کبروی داریم که همیشه به عنوان مقدمه فاتحتون فی عده جهات تمهیدیه و کبرویه، چند تا مسئله در واقع مقدماتی و به نحو کبروی باید مطرح بشه. یکی تعریف خود موضوع علم بود و کلمات مرتبط، موضوع العلم، العرض، العرض الذاتی و العرض الغریب. و موضوع علم رو گفتیم که دو تا تعریف مشهور به یه معنا یا رائج به یک معنا هست. یکی مشهوره که فنقول موضوع العلم، موضوع العلم يوجد هناك تعريفان، الأول ما قد اشتهر عند جمهور أصحاب العلوم هو أنه عبارة عن ما يبحث فيها عن أعراضه الذاتية. إن درق تعريف جمهور أصحاب العلوم أصبحت تعريف الدوم که غیر مشهوره ولی خب اونا محلفن گفتن اصلا دیم، و ثانی ما عند البعض، گفتیم بعض هم جوهر و نزید مرحوم علامه هلی در واقع داره و بعضی از معاصرین مثل سیستمی رو پذیرفتن. و هو انه عبارتون عن ما هو محور الکلام و محط البحث فی العلم و ذهب الیه بعض الاساطین و منهم السید سیستانی و هو المختار. ما هم میگیم خیلی نباید رفت دنبال این گشت که موضوع بشود اون چی که یبحث فی العلم ان اعراضه الذاتیه. محور علم چی؟ به همین بسنده کرد و عبور کرد. بعد کلمات کلیدی در تعریف رائج و مثل جمهور مطرحه که اینها رو گفتیم باید معنی کنیم که به جمله بحث رو کردیم. این در واقع یک بحث بود که چند نکته درش بود بحث شد. نکته دیگری که بحث کردیم حاجت العلوم، این اینو دیگه وارد نشدیم، در واقع طرح بحث کردیم ولی باز نشد. اون الجهت الاولا بود که تعریف موضوع علم بود. الجهت الثانیه حاجت العلوم الى الموضوع و عدمها، مثلا علم به موضوع احتیاج داره نداره. فحل علمیت العلم فی رهان وحدت موضوعه اولا، اصلا علم شدن علم در گروه موضوع داشتنه، یا میشه یه علمی علم باشه ولی موضوع نداشته باشه، موضوع واحد نداشته باشه، میشه آیا؟ این رو قهرن ما باید در یک مستوای کبروی اول بحث کنیم، ببینیم راجع به اصل مطلب که علم نیازمند موضوع هست یا نه. علم باید موضوع مند باشه؟ به لازم نیست، میتونی علمی فاقد موضوع واحد باشه به نحو کبروی. و بعد به نحو صغروی بگیم خب موضوع علم اصول چیه، آیا موضوع داره یا نداره، اگه داره و چیست. از صورت که همینجا اقوالی که هست رو من اشاره میکنم و بعد بحث کنیم و احیانا ارزیابی و نقد کنیم. بحث کبروی، بله کبروی میشه مطلق علوم، بله فلسفه علم میشه. من تو چون این بحث ها مثل یعنی همونطوری که ما در خود اصول میگیم چون مبادی اصول جای بحث نشد ناچاریم در علم اصول بحث کنیم، اینجا هم چون به نحو کبروی یا بحث نشد یا ما لااقل ندیدیم و درگیر نیستیم، ما باید بحث کبروی بکنیم و این کمک میکنه وقت در خصوص این صغرا و مصداق دیگه خوب خیلی راحت بحث و دستلا ارائه کنیم و رول کنیم. از صورت که بحث کبروی این است که آیا علل اطلاق علوم نیازمند موضوع هم یا نه می شود علمی باشد و فاقد موضوع باشد. در اینجا اقوال مختلفی هست. این بحث فلسفیه، خب بیشتر فلاسفه و منطقیین بهش پرداختن، اما در این حال بین علوم اصولیین بیش از بقیه اصحاب علوم به این بحثا اهتمام داشتند و به اونها پرداختند. هرچند که در گذشته های دور در کتب اولیه اصولی ما به موضوع المصول پرداخته نشده، این بحثا رو وارد نمی شدن اصلا، چون تو از زریعه العده تا مثلا روزگار محقق هلی و علامه هلی بسا در هیچ کتاب اصولی پیدا نکنید که واجب اینم بحث کنه که موضوع علم چیه، به صراحه با عنوان گذاری کنن، در واقع فصلی باز کنن. ولی خب فی الجمله به صلاح می شود گفت که بحث میکردن دیگه، مثلا از سریعه به صلاح بحث از این بوده که مثلا بحث از ادله فقه هست، مثلا خب معنیش این است که میخواد بگه موضوع علم اصول چیه دیگه، ادله فقه هست. البحث فی الاصول حقیقتا هو البحث ان ادله الفقه، یعنی چون عبارتی رو مرحوم سید مرتضی داره. خب این یعنی یه جور اعلام کردن که موضوع نزول ما چی میدونیم، موضوع نزول ادله فقه میدونیم. بعد سر این قضیه خیلی بحث شده، حالا ادله فقه به ماهی ادله، بعد اشکال کردن گفتن که خب اگر بگیم به ماهی ادله که پس قبل از اینکه وارد علم اصول بشیم تکلیف روشن شده دیگه، معلومه که اینا ادلن دیگه، برای چی تو علم اصول میخوان بحث کنیم؟ چون فرض بر این که علم اصول بعد بگه ادله فقه چیه، شما قبل از اینکه وارد علم اصول بشید قبل از اون میگید ادله فقه همینا رو چهار تا، واسه هم چه اشکالی کردن؟ بگن نه ادله نه به ماهی ادله، به وصفها ادله، بلکه ادله یعنی اون چه در مزان مثلا دلیل بودن میتواند باشد، فرض بفرمید و امثال. حالا این بحث شروع کنم. در مجموع میشه گفت که اصولیون متقدم راجع به این که یا علم اصول دارای موضوع است یا نیست و چیست چندان یا اصلا بحث نکردن یا خیلی گذرا اشاره کردن و عبور کردن. بعدها که بحث جدی شده به تعبیری هم در مستوای کبروی این اختلاف هست هم در مستوای صغروی. در مستوای کبروی این بحث هست که بعضی گفتن آقا هر علمی باید موضوع داشته باشه و این می شود که علم موضوع نداشته باشه. انباشتی از قضایا بریم تو انبان یک کتاب بگیم این یه علم هست، نمیشه که. این قضایا باید پیوند بخورن به هم، پیوندشون در موضوع، بر محوریت موضوع، پس نمی شود علم فاقد موضوع باشد، فاقد موضوع واحد باشد. این اثبات مطلق نظر مشهور اصحاب علومه، اثبات مطلقا رهبر مختار الجمهور. یک دسته گفتن انکار مطلقا، انکار مطلقا، مثلا علوم موضوع ندارد. بعضی دیگه راجع به علم اصول گفتن موضوع نداره، چون علم اصول از علوم اعتباریه فاقد موضوعه، اما علوم حقیقیه داره موضوع هستن. ولی به هر حال قبل از همه همون بحث کبروی رو میگیم، میگیم که میگن علم اصلا فاقد موضوع واحد است. هست امام نظر متأخرشون اینه. امام سه تا نظر داره راجع به موضوع مندی علم. یک نظر اولیهشون داره که میگه همه علوم دارای موضوع واحدند، تصریح میکنه حتی تاریخ، جغرافیا، چون اونجا بیشتر ایراد میگیرن، میگه جغرافیا از جزئیات تشکیل شده، این سرزمین، اون سرزمین، اون سرزمین، همه جزئی هست. راجع مطلق سرزمین که حرف نمیزنه جغرافیا. جغرافیا میگه آقا در شرق عالم چنین است، در منطقه خاورمیانه چنان است، در آسیای میانه این چنینه، آسیای این برم که از اینجوریه، اینا همه جزئیاته، انباشته جزئی ها که یه علم ازش درست نمیشه. ولی زو گفتن بعضی از علوم مثل جغرافیا یا تاریخ، تاریخ هم حوادث داره نقل میکنه، میگه فلان موقع کی با کی جنگید، کی با کی صلح کرد، کی حاکم شد، کی محکوم شد، کی کشته شد، جزئی همش اینا، یعنی قضیه نداره، قضایایی انباشته بشه و یه علم بشه نیست. راجب یک موارد جزئی داره نقل میکنه، کنار هم قرار گرفتن اینا یه علم تولید نمیکنه. گفتن که در یعنی اونا که اثباتی مطلقن همه اینا رو گفتن و امام نظر اولیه‌شون اثباتی مطلقه، حتی مثال هم میزنه و میگه اینا هم جز علوم هست. نظریه ثانویه‌شون بعدیشون به سلام متوسطشون میانیشون این میشه که نخیر ما علوم رو تفکیک کنیم و میگن بعضی علوم علوم حقیقی هست، دارای موضوع هست، بعضی فاقد موضوع هست. ولی نظر متأخرشون که بر اون نظر همچنان موندن میگن هیچ یک از علوم موضوع واحد نداره، حتی علوم حقیقی، حتی فلسفه. و اشکال هم میکنه که بررسی خواهیم کرد که میفرماد که فلسفه موضوع واحد نداره، مگه نمیگن که موضوع فلسفه وجود به ماه وجوده، پس بنابراین باید درباره وجود اولا بحث کنیم، اونم به ماه و وجودان باید بحث کنیم، پس بنابراین راجب غیر وجود بحث کنیم از علم خارج میشیم. اگر راجب وجودهای خاص هم بحث کنیم باز از علم فلسفه خارج میشیم. اگه بیم راجب ذات باری بحث کنیم، مبدأ تعالی، مبدأ تعالی که وجود مطلق نیست، یکی از وجودات است، پس بنابراین خروج از خروج موضوعی میشه، خارج میشیم از علم، از فلسفه نمیشه. این در حالی است که همه اصحاب فلسفه قبول دارن بخش عظیمی از مباحث فلسفی ماهیته، راجع ماهیته، ماهیت که مقابل وجوده، پس برای فلسفه هم حتی موضوع واحد نداره، اینجور استدلال میکنی شو. عرفان هم موضوع واحد نداره، کلام هم موضوع واحد نداره، یعنی علوم حقیقیه رو نام میبره که نظر سوم این است که بین علوم حقیقیه و اعتباریه و تفکیک کنیم، یعنی حتی حقیقیه هم موضوع واحد نداره. اینا رو مثال میزنه. نظری سوم تفصیله بین علوم حقیقی برهانیه و علوم اعتباریه. در اولی قائل به وجود موضوع موضوع مندی هستن، میگن علوم حقیقی و برهانی دارای موضوع هستند به جهت این که قضایا و مسائلشون به نحو ضروری با هم مرتبطن و انسجام لازم دارن، همین هم حول یه مسئله یه محور. اما در علوم اعتباریه نه، لازم نیست علم دارای موضوع باشه یا نمیتونه موضوع داشته باشه، چون اعتباریست دیگه، قراردادیه و مسائلی انباشته شده به نحوی از انهای سنخیتی با هم دیگه دارن. ولی این که بگیم مثلا حول یک محور یک موضوع هستن، این به اصطلاح قابل اثبات در علوم اعتباریه نیست. این خب نظریه بسیاری از فلاسفه و جمله علامه طباطبایی در تعلیقات بر اسفارشون در جلدی که یک اسفار صفحه 30-32 تعلیقی دارن اونجا مطرح فرمودن. آیت الله جوادی هم نظرشون همینه، مرحوم آقای خویی هم همین نظر رو داره ولی با یه تغییر خاصی. پس بنابراین در مجموع ما میتونیم بگیم که در خصوص موضوع مندی علم علی اطلاق و به نحو کبروی سه نظریه وجود داره: اثبات مطلق، انکار مطلق، تفصیل. این سه تا قول کلی و کلان خواهد شد. و به نحو سقروی باید بریم سراغ آراء که قهرن کسی اگر علم اصول و جز علوم اعتباری قلم داد کرد، حتی تفصیل قائل به تفصیل هم باشه، خواهد گفت که علم اصول فاقد موضوع واحده. اونی هم که قائل به انکار مطلقه، انکار موضوع مندی علوم مطلقاً، چه حقیقی چه اعتباری و از جمله علم اصول، خب اونام قهرن راجع به علم اصول خواهند گفت که فاقد موضوعه. اگر کسی در دسته اول باشه قائل به اثبات موضوع مندی علوم علل اطلاق باشد، قهرن باید بگه علم اصول هم اگر علم است دارای موضوع، مگر اینکه کسی بگه علم است. ما کسانی داریم که معتقدن علم اصول علم است، قبلا هم اشاره کردیم، مرحوم هادی تهرانی، محمد هادی تهرانی صاحب المحجم العلماء، خب ایشون میگه اصلا علم اصول علمیست چون انسجام نداره، انباشتی از قواعدیه که کاربرد داره در استنباط فقه، اینا رو جمع کردن توی کتاب نوشتن، ولی اینا یک سازمان منسجم و متناسقی نداره اصلا. خب کسی اگر که علم اصول علم نیست، قهرن دیگه نوبت نمیرسه که موضوع دارد یا ندارد. به نتیجه کسانی که منکر موضوع مندی علم اصولند، میتوانند یا از اون دسته باشند که مطلقا میگویند علم موضوع نداره، خب همه علوم از جمله علم اصول موضوع نداره، یا از اون دسته این که اگر نمیگن مطلقا علوم فاقد موضوع اند، علم اصول رو جز علوم اعتباری بدونند. خب اونا هم باز خواهند گفت علم اصول موضوع نداره، هم دسته دو بود. دسته سومی که بگن علم اصول موضوع نداره، بگن زن علم نیست تا موضوع داشته باشه، مثل اشخادی تهرانی، اشیخ محمد هادی تهرانی، چون اشیخ هادی که خیلون شیخ هادی به اسمشه، غیر از این شیخ محمد هادی، شیخ محمد هادی
ایشن چهار دسته بگن
تو
قبول ندارن
انکار موضوع مندی علل اطلاق، از اصول هم نداره
موضوع مندی، قارو تفسیر، یکی هم اصلا علم نیست که موجود
خواهد. خب اون در عرض این سه نظر نیست، اون میگه چون علم نیست موضوع نداره، نمیگه علم موضوع نداره. بله در اونجایی که میگیم انکار، تو انکاریا بعدیم، من دارم تو انکاریا تقاوندی میکنم، میگم انکاری ها سه دستن، اونه که میگه علم اصول موضوع نداره، اینا سه گروه هن. اونه که اصلا میگن علم موضوع نداره، خب قهرم میگن اصول هم موضوع نداره دیگه، علم باشه، علم که نباید موضوع داشته باشه، این میشه امام، امام نظرشون اینه. و کسانی میگن علم موضوع داره اگر حقیقی باشه، علوم اعتباری موضوع ندارن و میگن علم اصول جز علوم اعتباریه، اینا هم باز خواهند گفت که علم اصول موضوع نداره. و دسته سومی که میگن علم اصول اصلا علم نیست تا موضوع، علم بود موضوع داشت، مثل شیخ هادی، میگه اصلا علم اصول علم نیست که میگید علم اصول، چون علم نیست پس خود به خود موضوع هم نداره. یعنی منکرین موضوع علم اصول سه گروه میشن. در خصوص گروه دوم امام باز دو نظر داره، یعنی نظرات قبل و بعدش راجب این که علم اصول آیا جز علوم حقیقی است یا اعتباریه، نظر اولیشون این بوده که علم اصول و فقه اینا جز علوم حقیقی هست. بعدها امام میگه که علم اصول جز علوم ترکیبیه، مرکب از حقیقی و اعتباری است، پاری از مسائلش اعتباری، پاری از مسائلش حقیقی. اونجا که مثلا از مستقلات عقلی بحث میکنیم، مباحث عقلی داریم میکنیم، در غیر اینجور موارد اعتباره، اعتبار شعاره. تو اصول عملی مثلا فرض کنید که طریقه و مثلا حجت دلیل، جایی که دلیل نداریم، جایی که شک داریم. پس بنابراین انکار باید بحث کنیم، اگر بخوایم نظر انکار رو بحث کنیم، باید بگیم آقا انکار علل اطلاق یه جور باید رد کرد. مگه میشه علم موضوع نداشته باشه؟ خب یه وقت میگه ما بر مبنای کسانی که موضوع را ملاک وحدت و تمایز علم میدونن، اگر موضوع نداشت علم نخواهد بود اصلا، ولی میگیم علم اصول علمه. پس بنابراین باید موضوع داشته باشه، و اگر موضوع نداشت ملاک وحدت تا تمایز نیست، پس اصلا علمی شکل نمیگیره. علم اصول میشود غیر علم، میشه انباشتی از قضایی متشتته. خب مبنای اون کسانی که انکاری مطلقاً دو از جمله شامل علم اصول و هر علم دیگری میشه، باید بر اصل مبناش این راحت بگیریم. اما دسته دوم که میگن آقا چرا علم اصول موضوع نداره، میگه جهت این که علم علوم حقیقیه دارن، اعتباریه ندارن، علم اصول علم اعتباریست. اگه بخوام این نظریه ابطال کنیم، باید اثبات کنیم علم اصول علم اعتباری نیست، علم حقیقیه مثلا. و اگر گروه سوم بخوام نقد بکنیم، در اصل علمیت تشکیک کرد شیخ هادی، که اصلا علم اصول علمه، علم نیستش که، باید اثبات کنیم که علمه. با چه مبنایی، با چه ملاکی باید اثبات کنیم که علم اصول هم علم است؟ ملاک علمیت انباشته از قضایا چیه؟ اون میگه آقا مطالبی از صرف و نحو و منطق و نمیدونم احیانا کلام و فلسفه و مسائل مختلف از علوم قرآنی و اینا، چیزایی که کاربرد دارن در استنباط، اینا رو یه کاسه جمع کردن. حالا قبل از اینکه علم اصول پدید بیاد، در هر مسئله که مسئله فرعی که فقها ها می رسیدن، حسب مورد به یه قاعده از یک از این علوم تمسک می کردن. و یه بحث لفظی لازم داشت، از صرفی نحوی بلاغتی استفاده می کردن، ولی این قاعده رو از همون علم صرف و علم نحو و علوم بلاغی گرفته بودن، و اینجا به خدمت استنباط می گرفتن، تمسک بهش می کردن و اثبات می کردن. یه بار دیگه هم یه مسئله استنباطش در گروه طرح یه مطلب منطقی بود، اونو از علم منطق می آوردن شاهد و تمسک می کردن و مسئله شون حل می کردن. یه بار دیگه هم یه مطلب کلامی بود، فرض و فرمی اونو می آوردن از کلام می گرفتن، عکس وام می گرفتن، می آوردن اینجا به خدمت استنباط می گرفتن و مسئله شون حل می کردن، فرع استنباط می کردن. برای اینکه این پراکندگی نشه، آمدن گفتن خیلی خوب، کل اینا که به درد استنباط می خوره رو بیاریم توی کتاب بذاریم، کشکول توی کتاب جمع کنیم، که دیگه وقتی می خواهیم آموزش بدیم به طلبه ها، خودمون بخواهیم مراجعه کنیم، به یک کتاب مراجعه کنیم. یا همچین کاری کردن، ولی این علم نشده. خب این باید اثبات کنیم که آقا ملاک علمیت چیه. اگر فرض کنید جز اینایی باشیم که بگیم ملاک علمیت به وحدت غایته، اگر غایت واحدی بر سراسر علم حاکم بود و همه مسائل در راستای تحقق اون غایت عمل میکنند، اینجا یه علم. خب میتونیم به آشخادی تهرانی عرض کنیم که این مقواعد همگی در جهت تحقق یک هدف، مثلا تواناسازی، توانمندسازی فقیه برای استنباط فروع کاربرد دارن. اگر شما این ملاک قبول داشته باشید، ملاک یه محقق. یکی دیگه ممکنه بیاد به حیث دیگری بگه، بگه آقا مثلا موضوع ملاکه، پرس کنید باید اثبات کنند اینجا موضوع وجود داره. یا دیگری بگه مثلا سنخه مسائل رو تعبیر از تیمون، مسائل یک همسنخ باید بوده باشن، پس کنید ملاک وحدت و تمایز در اینه که انباشتی از مسائلی که یه نوع خیشاوندی با هم دیگه دارن، این سبب میشه یه علم، علم شه مجموعی از قضایی بشه که علم. دیگری ممکنه بگه روش، اگر به روش واحد، روش عقلی به کار میره، قضایایی با کاربرد یک روش تولید میشه، میشون یه علم. به هر حال باید این قضیه رو به این شکل در واقع هر کدوم رو به طرزی باید پاسخ داد. از صحبت که اگر من یه متنی اینجا نوشتم که هم القول بالانکار مطلقا فالبحث عنه یکون علی المبنا، مش علی المبنا میشه بحث، فعلی القول بکون الموضوع هو الملاک لوحدت العلم و تمایزهی ان غیره فب انتفاعی ینتفع العلم من اساس. اگه بگیم ملاک وحدت تمایز موضوعه، بعد بگیم موضوع نداره، یعنی یه چیزی موضوع نداره، این دیگه علم نیست. و علی القول به مقومیت المسائل هناک، یه کسی بگه آقا ملاک وحدت تمایز مسائل هست، بین القویستن و عزف الی و انهو لیس العلم الا مسائله، و از اونورم میگیم آقا علم چیزی جز مسائل آن نیست، پس اگر مسائل نبود علمی نخواهد بود. خب اگر مسائل بود علم به وجود میاد. حالا سوال، این مسائل با هم پیوندی باید داشته باشن یا نباید داشته باشن؟ و به ما انه و به ما ان نسبت موضوع العلم الى موضوعات مسائله اما هي نسبت الکلی الى الجزئی او نسبت الکل الى الجزء فبانتفاعه ينتفع العلم من اساس كذلك. اگر بگیم آقا نسبت موضوع علم به موضوعات مسائل، نسبت مثلا کل و جزئه، اگر موضوع رو انکار کنیم یعنی موضوع مسائل ما انکار کنیم، موضوع مسائل انکار کنیم باید مسائل انکار کنیم، باز نمیتونیم بگیم علم موضوع نداره. و به انتفاعی انتفاع علم من اساس کذالک. و علی القول به ملاکیت تناسخ که نظری خودمونه، ما میگیم آقا علم هر علمی ملاک وحدت و تمایزش به موضوع واحد یا غایت واحد یا انسجام و مسائل نیست، بلکه به تناسق مؤلفه‌های رکنی است. مؤلفه‌های رکنی پنجگانه: مبادی، موضوع، منطق، مسائل، غایت. واسه این نظریه اگر بگیم موضوع جایگاه خاصی باز پیدا میکنه، موضوع میشه جز مؤلفه‌های علم، اگه نباشه علم یک مؤلفه رو فاقد خواهد بود. و علی القول به ملاکیت التناسق فالموضوع یعد من مکونات العلم الرکنیه، از مکونات رکنی علم میشه. و من اطراف حصول التناسق الموجب لتکون العلم، از اطراف و از اضلاع تناسقی است که اون تناسق موجب تکون علم میشه. فرض کنیم اگه یه چارچوب داشته باشیم، یک چوبشو برداریم اون چارچوب از بین میره. ممکنه علی مبنا و برای اساس بگیم باید موضوع بازم باشه. و اما حسب المبانی الاخرى کالقول به ملاکیت الغایه و المنحجه، بس یکی بگه آقا ملاک وحدت تمایز علم از علم دیگر به غایت، مسائل باید یه غایت رو تأمین کنن، در صورت اگه موضوع هم نبود اشکال نداره دیگه، چون انسجام علمی به وجود میاد علم درست میشه، ولی موضوع نداره. یا بگه منهج و منطق ملاک وحدت تمایزه، روشگان واحد علمو علم میکنه. ما الان در مقام ارزیابی نظریا نیستیم، میخوام بگیم برسه هر مبنایی باید ببینیم آیا موضوع باید باشه یا نباشه. بر بعضی از مبانی لازم نیست موضوع باشه، برسه بعضی از مبانی نمیتونه موضوع نداشته باشه. اون مبنایی که خصوصا مثلا میگه وحدت ملاک وحدت تمایز موضوعه، میشه گفت علم موضوع نداره، یعنی علم علم نیست دیگه. اما اگر کسی بگه ملاک وحدت تمایز وحدت غایت است، اون میتونه بگه موضوع هم نداریم، موضوع نبودش که نداریم. یا بگه ملاک وحدت تمایز روش شناسی واحد است، به روش واحد، به روش عقلی شما مسائل رو تولید میکنید و مسئله رو حل میکنید. در این صورت فلا بحث به انتفاعی احیانا، ولی میگیم احیانا. چرا؟ برای این که بعضی از اعاظم که میگویند ملاک وحدت تمایز علم غایت، مثلا در این حال قائل به موضوع مندی هستند، مثل مرحوم آخوند. فلأن اینو بردیم، ولکنه نظرن الى تعریف الموضوع عند المحقق الخراسانی قصص رو لابد لکل علم ان موضوع. با اینکه مرحوم آخوند خراسانی میگه ملاک وحدت تمایز علم غایت هست، وحدت غایته، اما موضوع رو طوری تعریف میکنه که علم نمیتونه فاقد موضوع باشه. ایشون ولکنه نظرن الى تعریف الموضوع عند المحقق الخراساني قدس السر لابد لكل علم من موضوع و الا انتفع العلم بانتفائه، و الا موضوع از بین بره علم از بین میره. با اینکه میگه ملاک وحدت تمایز و غایت هست، اما ایشون اینجور میگه فلان حسب تعریفه ینتفع المسائل و انتفاع بانتفاع الموضوع، چون ایشون راجع به مسائل میگه اون چیزایی هم که از اعراض ذاتی یه چیزی حرف میزنن بحث میکنن ها. خب اگر این باشه پس مسائل آن زمانی مسئلند که از اعراض ذاتی یه چیزی بگن بحث کنن، یعنی اگر مسئله و مطلبی بود که از اعراض ذاتی یک امری به نام موضوع بحث نکنه اون مسئله نخواهد بود، یا اگر کسی بگه موضوع نداریم یعنی مسائل نداریم، چون داره میگه مسائل چیه؟ مگه میشه علم بدون بلا مسائل باشه؟ بلا مسائل باشه یعنی یه کتاب سفید، بین الدفتین کتاب سفید. خب اگه مسائل نباشه علم درست میشه؟ وقت اگر مسائل بود علم درست شه، بعدم بگیم که مسائل ما یبحث فی ان اعراض ذاتیه. خب اگر اینه پس اعتراف به وجود مسائل اعتراف به وجود موضوع هم هست. پس بنابراین حتی کسی که میگوید وحدت و تمایز و علم بقایت هست لزوماً نمیتونه بگی موضوع نداریم، میتواند برغمان که میگه وحدت و تمایز و علم بقایته اما بر مبنای دیگری ناچاره بگه علم موضوع داره. و حالا ما سوال میکنیم از مرحوم آخوند که برغم همچین عقیده که شما داری میگی که مسائل از اعراض ذاتی موضوع حرف میزنند و اگر مسائل نباشن علم نیست، العلم همون مسائل است، لیس العلم الا مسائله، و با همین مطلب انسجام علم به وجود میاد و چه اصراری داریم متسلب باشیم و بگیم وحدت تمایز به غایت است فقط.
میگن که هر بخشی از هر علم اندر تمایز بگیم باشه میشه علم مستقل.
چی؟
آخه میگن که اگر تمایز علوم به موضوعاتشون باشه با سبب میشه که هر بخشی از علم خودش بشه یک علم مستقل.
بله شون این میگه ولی اشتباهه، با عرض پوزش از ساحت قدسی هم محب خراسانی که من خیلی بهش عقیدنی همامون عقیده لکی هستم که بهشون عقیده داشته باشم مرد عظیمی، ولی این خب اشتباه در اینه، خیال میکنیم که هر یه موضوع جزی اسمش علم، آخه این هم نیست، خیلی حرف ساده و عامیانه‌ایه که بگی آقا چون وحدت و تمایز، اگر بگیم وحدت و تمایز علم به موضوع آن است، در صورت مثلا یه موضوع داریم یه مسئله اون میشه علم، مسائل نخواهد بود اون موقع، وحدت مسائل به موضوعه، وحدت علم به موضوعه یعنی انباشتی از مسائل که موضوع واحد داره، نه اینکه هر یه قضیه که یه موضوع داره یه معمول میشه علم. خیلی حرف ساده یه مرحوم آخوند گفتیم از اون بچه خراسانیشون کمک گرفتن، یه تو تعبیر غیر مناسبی از اطلاعات جوادی من مکرر شنیدم که جسارتاً باید بگیم که خیلی تعبیر خوبی نیست، شون چند بار من شخصاً ازشون شنیدم، در فقر قم و فقر حوزه ایران وقتی شون حرف میزنه چند بار مکرر ازشون شنیدم، شما هم ببینید ما از مثلا چیزی هم داریم کفایی از یه افغانی داریم، چون مرحوم خراسانی اصالتا مال خراسان بزرگه ولی متولد شهر مشهدیشون، ولی خب خراسان بزرگ اون زمان، این تعبیر آزادی هم درست نیست، اولا افغانی های زمانی مادن اصفهان ما هم گرفتن، الان بیچاره شده ولی اون چیز مهم بوده، بونگهی اون زمان خراسان ایران بود، یعنی جد مثل این که امروز بیان مثلا یه گوشه از کشور ما رو جدا کنن بعد بگیم اون که دیگر مال ما نیست، مال ما بوده، کشور ما بوده. حالا در هر حال محقق خراسانی فرمشون با ذهن طلبگی ما داریم میگیم، شادشون چیزی از ذهن شادشون بوده که
مثلا میگه هر بخشی از این مثلا نواز الفاظ بشه یه علم، نواز الفاظ بشه یه علم چون که یه موضوع واحدی براش قابل تصور
خب همین دیگه، ما که البته از این نظر دفاع نمی کنیم، این نظر باید کسانی دفاع کنن که ملاک وحدت تمایز و موضوع میدونن. با که می دونید مبنا اون چیز دیگه است، با اون مبنا ما قبول داریم این حرفو. اگر اون مبنا اتفاق افتاد ما قبول داریم میشه مستقل، مگه اشکالی پیش میاد؟ شما آقا مباحث الفاظ اونقدر توسعه بدید که بنظر یه علم بشه، چه اشکالی داره؟ آسون میزنی نمیاد. ولی از ما در فرمایشیم اینه که اینطور نیست که بگیم به صرف این که یه مختصری مطلب مثلا بود از اون جهت که موضوع هم داره پس بگیم علم. نه، علم شرایط دیگه هم داره و آقایون هم نمیخوان بیان بگن که آقا مثلا یه قضیه داشتیم موضوع هم داره محمول هم داره، خب موضوع واحده دیگه پس علمه. نمیخوان یه همچین، یعنی زیر باری یه همچین تلقی از مطلب قهران نخواهند رفت، چون قصدی ندارن. بلکه همون ها مثل که خود آخوند که اون که ملاحظه میکنید دیگه، مرحوم آخوند خودش هم تازه با اینکه میگه ملاک وحدت تمایز غایته، یعنی اصلا علم بودن، علم بودگی در گروه غایت واحده، یعنی اگر غایت واحد بود علم درست شده. برغم این باز میگه که موضوع رو تعریف میکنه و پیوند مسائل رو به موضوع جوری تعریف میکنه که نمیشه علم فاقد موضوع باشه و به محض وجود موضوع چون همه مسائل میشن از اعراض ذاتی و سخن میگن خودی میشه یه علم. یعنی علم با این، هم با این ملاک هم این مرحوم آخوند میشه گفت که با دو ملاک باید میگفت علم، علم است، وحدت غایت، وحدت موضوع. به هر حال
عبارتشون فقط بحث تمایز علوم رو گفتن به غایت، وحدت علوم نگفتن.
مسئله وحدت و تمایز فقط به صلاح تمایز بحث نیست ها؟ اینجوری نیست، مسئله محل بحث وحدت تمایزه، نه فقط تمایز.
اتفاقی
لاجانی اصلا یه ادعا رو بشه که تفسیر باشه، مثلا تمایز به اینه، بحث به اینه. میشه از تصور داشته باشه مثلا چی ایشون آقای لاجانی بحثشون ندیدیم، یعنی میخوان بگن که ملاک وحدت یه چیزی، ملاک تمایز چیز دیگه است.
یه ادعایی
گفتن مثلا کیا رو نام بردن یا چه یادتون هست؟ پس ببینیم این فرمشون این چیه؟
سوال من این اصلا اگه میشه وحدت و تمایز رو از هم جدا کرد؟
چون وحدت یعنی انسجام درونی، تمایز یعنی تفاوت برونی. منتها بفرمایید شما شاید این خیلی محل تأمل باشه که بشه تفکیک کنیم. بگیم مثلا وحدتشون از این جهت تأمین شده ولی تمایزشون در یه جهت دیگه است. چون وقتی این وحدته یعنی با این اینا واحدن، این وحدتای بین اینها یک نوع غیریتی با جز اینا ایجاد میکنه دیگه. وحدت بین اینها باست خورد و باستابش میشه غیریت با دیگر، غیریت جام تمایز. حالا ممکنه کسی قائل داشته باشه، حالا ایشون نقل کرده لابد قائلی داره. مرحوم آخوند به این تصریح نمیکنه، مسئله وحدت تمایز رو بحث میکنه و تصریح نداره لااقل من دارم مثلا وحدت رو به غایت برمیگردونم. تازه ما هم که داریم عرض کنیم که وحدت به مسائل میشه، یعنی از اعراض ذاتی موضوع بحث میکنیم، یعنی اینا در این جهت به هم شبیه هم، در این جهت با هم وحدت دارن، در واقع اینا باز وحدته. نه اینکه بگیم، یعنی شما میخواید اگر از آخوند دفاع کنید بگید که آخوند فرمودن آقا تمایز به غایت مثلا، وحدت به موضوع، یا بالعکس. خب یعنی با توسل که به قاعده الواحد ایشون میخواد بگه وحدت مثلا به موضوع است و غایت رو به تمایز فقط بزنه. بالاخره مسئله که اونجا خوندیم بحث رو ترک کرده این مسئله است، این مسئله تفکیک نشده است. میگن وحدت تمایز علوم به چیست؟ اما اگر ایهامی از عبارتش باشه که به نحوی حالا عبارت خود آخوندن میتونیم ببینیم،
نمیشه
بس
وحدت بشی، میشه تمایز بشی، میشه
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 میشه نه که مستقیم موضوع قرار نیست، یه موضوع دارد اما متعدد هم میتونه باشه. میگه مصلحت و تمایز چیه؟ میگه قاعده هیدم تذکره پاسخونه اونه.
خب ما مرم داریم همینی میگیم که میخوام بگیم ایشون قائل به وحدت موضوع و انسان موضوعی هست، این برغمان که ملاک وحدت هم از غایت میدونه ولی موضوع من میدونه الموصول رو. آره این در واقع اینو میخوام عرض کنیم. منتها آقای سوهیلی میگن که بین ملاک وحدت و ملاک تمایز احیانا مرحوم آخوند بسا تفسیر قائل شده و راجع به وحدت از کنم تمایز در واقع به ملاکیت غایت قائله و برای انسجام و وحدت به احیانا مثلا وحدت موضوع، که حالا خب میدونید که در تعریفی که راجع به خود علم اصول میکنی مطلب رو نقض میکنه ایشون دیگه، در واقع دو تا غایت بیان میکنه. در هر صورت اینو باید عبارت آخوند رو دید، حالا اگر یک کفایی دامی دست میبود نگاه میکردیم، من این عبارت رو دارم اینجا. حالا این نکته که سوهیلی گفت باید نیست ببینیم شما.
من این کفایی کوچیک
و کوتاه خب اول ببینیم اصلا چون این تفصیلی و تفکیکی که مرحوم آخوند داره و اگر داشته باشه
افرادی چنین حرفی میزنن، ولی این که چگونه میشود چنین سخنی گفت این یه خود قابل تأمله. آقا ما یه سری ملاک برای وحدت داریم، یه سری ملاک برای تمایز داریم.
اول باید این اتهام رو بچسبونیم به مرحوم آخوند که آخوندی همچنین نظری دارن. بعد وقت ببینیم اصلا ممکنه تفکیک، الان نتونه که فایر باز کنم پیدا کنیم ببینیم، چون نقطه مهمی این حرف. یه وقت دیگه هم آقای سوهیلی به نظر میاد یه اشاره بی مطلب کردن سابق ما گذشتیم ازش شنی. الان نظر رو جلب کنیم ببینیم که چون چیزی به شو فهمدن یا نه. صورت خدمت شما که شون فرمود که و یعید ذالک تاریخ الاصول و نوع العلم القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعی و امکان الاولا تعریفه و انه صناعه يعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام او التي ينتهي اليها في مقام العمل. بناء على ان مساله حجيه الظن على الحكومه وسائل الاصول العمليه في الشبهات الحكميه بين الاصول كما وكذلك ضروره انه لا وجه للالتزام الاستطراد في اصول. از صورت که
قبلش
اون اوائل دارم الابرال ان موضوع کل علم و هو الذي يبحث فيها ان عوارض ذاتیه که اعراض ذاتیه هم درسته نه اوارض قالبا هم اعراض ذاتیه میگن ان اعراض ذاتیه باید گفت ای بلا واسطه تن فی الاروز هو نفس موضوعات مسائله عینا و ما یتهد معها خارجا و ان کل و ان کان یغایرها مفهوما تغایر الکلی و مصادیره و طبیعی و افراده و المسائل عبارتن عن جمله من قضایا متشتته جمعها اشتراکها فی الدخل فی الغرض. مسائل عبارتن و المسائل عباره ان جمله من قضایا متشتده جمعها اشتراکها فی الدخل فی الغرض الذي لاجله دون هذا العلم فلهذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل. بعضی از علوم در بعضی مسائل با هم تداخل میکنن و معنیش میشه که بعضی از مسائل علم همون غایتی رو تأمین میکنن که بعضی دیگر از مسائل در بعضی دیگر از اون. و این مکان له دخل فی مهمین که یک مسئله دو مطلب را حل میکنه، دو غایت را تأمین میکنه، از یک جهتی به اعتبار تأمین یه مهم میداری یه علم قرار میده، به اعتبار تأمین یه مهم دیگه این دیگه قرار میده. لازه کل من هما دوونا لازه کل من هما دوونا علم على هده فیسود من مسائل العلمين. پس بنابراین ملاک مسئله بودن رو هم به غایتشون داره ارجاع میده از حیثی. لا یقال علی هذا یمکن تداخل علمین فی تمام مسائل هما. این احتمالش هست که بگیم آقا مجموعی از مسائلیه که هم اون اهداف تأمین میکنه هم این اهداف رو، پس برای به این اعتبار بگیم علم کذا چون قایت این قایت تأمین میکنه، به اعتبار دیگر که چون این قایت دیگر تأمین میکنن باز بگیم علم دیگر. یه چیز دو تا اسمش بگذاریم، نه فقط تسمیه دو تا باشه، واقعا بگیم دو تا علم هم. این میخواد بهشون میگه اینم چه اشکالی پیش میاد. لا یقال علی هذا یمکن تداخل علمین فی تمام مسائلهما فی مکان هناک مهمان متلزمان فی ترتب علی جمله من القضایا لا یکاد انفکاکهما. ایشون میفرماد فانه یقال مضافا علی بعد ذلک، اینکه عملا واقعا هم به اتفاقی بیفته که دو تا علم داشته باشیم که تمام مسائلشون این هم باشه، فقط اونو به قصد یه غایت اینم به قصد یه غایت اسم بذاریم، دو تا اسم بذاریم. بل امتناع و عادتا شاید ولو عقلا محال نیست ولی عادتا محال، بل امتناع و عادتا لا یکاد یسه لذالک تدوین علمین و تسمیته هما به اسمین، بل تدوین علم واحد یبحث فیه تارتا لکل مهمین و اخرى لعده هما و هذا بخلاف التداخل في بعض المسائل فإن حسن تدوين علمين كانوا مشتركين في مسألة أو أزياد في جملة مسائلهم المختلفة لأجل محمين مما لا يخفى. خب اینم که چیزی از توش در نیمد که بحث عبارت که شما تو ذهنتونه که میتونه کاشف یا حاکی یا مهم این باشه که بین ملاک وحدت و ملاک تمایز فرق گذاشته چی بوده؟ چون این مطلب همینه دیگه. بازم داریم. فقط این قدح به ما ذکرنا ان تمایز العلوم انما باختلاف الاغراض الداعیت الى التدوین للموضوعات والمحمولات. پس تمایز علوم به غایته، نه به موضوعات است نه به محمولات. و الا کان کل بابن بل کل مسئلتن من کل علم علما على هدا. چون منظفن حتی یه مسئله میشه علم که میگه یه چه حرفی خیلی حرف ساده است. و الا کان کل باب بل کل مسئله من کل علم علما على هدا كما هو واضح لمن كان له ادنى تعمل فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع المحمول موجبا للتعدد كما لا يكون وحدتهما سببا لان يكون من الواحد. خب ایشون داره میگه که تمایز علوم به اختلاف اقراض شد نه به موضوع و محمول، و اگر بگیم به موضوع است اون هر یه مسئله میشه علم چون یه موضوع داره، یا هر چند مسئله که موضوع واحد داره میشه یه علم. مثلا بعد ایشون میفرماد فلای کن الاختلاف به حسب الموضوع المحمول موجب للتعدد. به این درست پس معلوم شد که ملاک تمایز غایته. کما لا یکون وحدتهما سببا، وحدت موضوع و وحدت محمول سببا لان یکون من الواحد. پس تو این در نمیاد که ایشون راجب وحدت ملاک دیگه ای داره میده، ظاهران تفکیک نکرده ایشون. ثم انه رو این از اینا بر نمیاد، ملاحظه میفرمید ثم انه رو به لا یکون لموضوع العلم و الکلی المتحد مع موضوعات المسائل ان عنوان خاص به اسم مخصوص و یسع ان یعبر عنه بکل ما دل علی بدون حتی عدم دخل ذلک فی موضوعیته اصلا. ظاهران اینجور نیست، تفکیکی بر نمیاد از عبارت ایشون که بگیم بگن ملاک تمایز غایت وحدت غایت و ملاک وحدت یه چیز دیگه است. این به انسجام می‌رسه.
تصویر کردن تمایز و وحدت من گفته اینجا اشعار گرفتنیه، اشعار داره که مثلا یه چیز دیگه
به قرینه این که این بحث در همه کتب اصولی و زبان کل اصولی این تحت عنوان وحدت و تمایز، یعنی وحدت و تمایز رو دو روی سکه میدونن. یعنی وحدت به چیه؟ این که غرض یکی باشه. تمایزشون چی میشه؟ غرض یکی نباشه دیگه. مگه میشه گفت که وحدت غرض موجب مثلا تمایز شده، مثلا اغراض دیگه در علوم دیگه باعث شدن اون علوم دیگه بشن، اما بخوایم وحدت ایجاد کنیم مثلا با یه ملاک دیگه باید برد. این تفکیکش خیلی به اصطلاح قابل فهم نیست. حالا در این حال اون مطلبی که می‌فرمایید اگر جایی برخوردی دایه داره جان جنبندی کرده، اگر دم دستون است بیایید ببینیم. ایشون شاید دیگرانی کسانی صریح گفته باشن، وقت ببینیم اشکال وارد نیست. ممکنه کسی تصریح کرده باشه گفته باشه آقا ما دو تا مطلب داریم، ما وحدت به چیز، انسجام به چیز مثلا، و گفته باشن به نظر ما وحدت به این ملاک هست، انسجام به اون ملاک. اگه به این صراحت گفته باشن خب میشه نظریه، حالا تا ببینیم اشکال وارده یا نه. ولی از کلام آخوند در نمیاد، یعنی گردن آخوند نمیشه نظریه رو گذاشت، هیچ از کلماتش بوی نمیاد. درستشون هی تاکید و تمایز داره همش، اما در این حال از اونورم داره میگه کمالا یکون وحدت ما سببا لن یکون من الواحد، که وحدت در واقع موضوعات، وحدت محمولات هم باعث نمیشه که به اصطلاح از یه علم بشون. نمیدونم این جمله رو هم کنیم، به هر حال خیلی دشوار چون نسبتی میشه داد. حالا باید کسی با حوصله این شروع کفایه رو ببینه، ببینه مثلا کسی هم جور فهمیده، این شارحی ممکنه مثلا همین فقه کمالا یکون وحدت و سببن یا سببن سببن لن یکون من الواحد رو بعضی مثلا جور تفسیر کرده باشن، بگین آقا ببینید در واقع تمایز به غایت اما وحدت به موضوعات مهمه، در حالی که عکس اینو میشه فهمید. یعنی داریم میگه آقا تمایز علوم به اختلاف اغراضه که ابهام نداره، بعد میگه نه به موضوعات و محمولات، میگه همونطوری که وحدتشون هم به اینی به موضوعات محمولات نیست، یعنی وحدتشون هم باز به غایت هست، وران اصلا به قابل هم رو بسیز دیگه هست. کمالا یکون و وحدت و هما یعنی وحدت موضوعات، وحدت محمولات، سببن لا یکون سببن لن یکون من الواحد، یعنی وحدت موضوع ملاک وحدت نیست، باز غایته، باز غایت وحدته. یعنی نمیشه گفت حتی مثلا ایهام داره، نه ظهور داره که ایشون ملاک وحدت رو هم باز موضوع یا محمول نمیدونه، باز میگه غایته. پس برای هم ملاک تمایز رو هم ملاک وحدت رو غایتشون میدونه. عبارت صریحه دیگه، یعنی شما گوش میکنید میگه میشه به چیز دیگه هم کرد. صدر مطلبی روشنه، قد انقدح به ما ذکرنا ان تمایز العلوم انما فقط هو باختلاف الاغراض، پس تمایز شد اغراض. ذیل عبارت هم اینه کمالا یکون و وحدتهما یعنی وحدت موضوع، وحدت محمول، لا یکون وحدتهما سببا لن یکون من الواحد، وحدت موضوع ملاک وحدت نیست، محمول ملاک وحدت نیست، بلکه غایت باز ملاکه. پس هم تمایز به غایت هم وحدت به غایت. این عبارت آخوند این میشه. حالا آقای لاریجانی جور دیگه فهمیده این عبارت رو، نمیدونیم، یعنی عبارت چون خیلی همچین شفاف نیست ممکنه که اشتباه کنه، خطا ممکنه بکنه، ولی به نظر میاد که تفکیک بین دو ملاک نکرده، تفکیک ملاک اینجا بر نمیاد، بلکه تصریح به یه معنا لااقل ظهور داره در وحدت ملاک. حالا پس آقای جانب ببینید، شما ببینید اون مطلبی که به کسی نسبت دادی کی همچین حرفی زده، ببینیم چون چیزی اگر گفتن وقت شاید هم نقد کردی. نه نه خیر، منکر موضوع نیست، ما استدلالمون همین بودیم، ما مسئله کردیم که وقتی ایشون میاد میگه که مسائل علم اونیست که یبحث فیه ان اعراضه ذاتیه، یعنی موضوع داره که مسائل هست، و اگر موضوع نمی داشت مسائل نبود، چون مسائل از اعراض ذاتی موضوع بحث کنن دیگه، موضوع نبود، ذاتی نیست و اعراضی نیست اصلا دیگه، مسائل هم نخواهد، مسائل نباشه که کس نمیتونه یک کتاب سفیدی بیاره بگه این علمه. لذا و غایت و غایت هم خودش گفت تو غایته در تعریفش ملزم میکنه دیگه، اصول عملیه رو غایتشو از قواعد مسائل اصولی جدا میکنه، یعنی خودشون مرتکب همین مطلب شد که علم اصول رو دو غایتی کرد و لازمش این میشه که علم اصول دو تا علم باید بشه، چون دو تا غایته، وحدت غایت نیست در علم اصول، مشکل برایشون وارد میشه.